شنبه 28 اردیبهشت ماه 404، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، نشست پرسش و پاسخ، جلسه آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب حسن، محضرتون بفرمایید.
که ولا فضل را انابه و روزا نامسنه از اطلاع فرمودید که حتی نسبت به رفتارهای که روحانیون دارن شأن زندگیشون و اینها میشه پای این آیه رو باز کرد. سوال اینه که شما فرمودید ملاکم نوع مردم هست، یعنی نوع مردم. حالا اگر نوع مردم واقعا بعضی ها نسبت به روحانیت، من میبینم یا کی گفته این باید وضع مالیشون نه خوب باشه، مگه ایشون چیکار کرده فلان؟ اینکه نوع مردم رو بگیم آیا میز درستیه، ملاک درستیه یا نه؟ بعد اگر کسی رعایت نکرد، حالا با اون مردم متوجه نمیشه، من چیکار کنم؟ آیا داره خلاف مروت انجام میده یا مرتکب منکر شرعی میشه یا داره اجنت اخلاقی رعایت نمیکنه؟ ما مسئولیم، بله مسئولیم نسبت به برداشت دیگران، ولی این مسئولیت چیه؟ یعنی آیا منکرش نیست؟
من شاید اگر تعبیر نو کرده باشم، تعبیر طبیعی هم حتما کردم، برداشت طبیعی، قضاوت طبیعی. بعضی قضاوت ها ممکنه نوعی باشه ولی طبیعی نیست، چنان که بالعکس ممکنه کدومش گفتم طبیعی باشه نوعی نباشه و بالعکس. درسته؟ مثلا ببینید در یه فضایی که مردم عصبانی هست، درست؟ چون از بعضی ها عصبانی هست و مثلا دسترسی به اونا ندارن، دقیق دلشون رو جای دیگه خالی میکنن. این نوعی ممکنه باشه اما طبیعی نیست. اون چه که به نظر میرسه ما روش تاکید کنیم طبیعی. اگر احیانا من تو صحبت هم کلمه نوعی به کار بردم، منظورم طبیعیه. لذا خب بله، مثلا یه چیز من بهتون میگم، گاهی مردم مثلا یه روحانی با 50 سال سابقه درس و بحث و با استعداد بالا که اگر این پزشک میشد فوق تخصص داشت، اگر مهندسی میخون فوق مهندسی بود، بعد خب مثلا زندگی اینو میخوان با زندگی یک مثلا کارگر مقایسه کنن، خب این درست نیست. خب زندگی اینو باید با زندگی اقران خودش مقایسه کنن، این میشه طبیعی. بعد اگر بله بازم غیر طبیعی بود، اون دیگه لذا میره از مرز اعتدال بیرون. اگر بعضی وقتا البته همونجا اخلاقی اینه که آدم مراعات بکنه، اما این الزام نمیاره. بعضی وقتا خود چرا ممکنه الزام بیاره؟ کسی که در مرعا و مسمع ضرورت هم نداره، بله صدام داره ضبط میشه، ولی حالا دیگه بذار ما بحثمونو بکنیم. مثلا فرض کن بعضی از این ساختمون ها تو مدارس علمیه مثلا واقعا ضرورت داره، یا ساده تر هم باشه هست، اتفاقا ساده ترش دلنشین تره سنتی ساخته بشه، ساده ساخته بشه، ولی همون ساده دلربا. یه وقتی شما اصفهان رفته باشید، وارد مدرسه چهارباغ که میشید، سنتی دیگه، هیچ جدیدی توش نیست، ولی آنقدر چشنواز و دلنواز و مرسی خان شیراز وارد میشی مثل که هیچ شبانه نیست کهنه بشه، تا اینکه مثلا حالا بخوای بعضی کارا انجام بشه، طبیعی به نظر ما هست و حتی ممکنه بعضی جاها به مرز حرمت برسه، به مرز اسراف برسه. حالا تو زندگی شخصی نگید، تو زندگی تو مثلا مصرف کارها، مصرف وجوهات، مصرف بیت المال، ولی خب بعضی هم دل به دلشون بده دیگه، میگن مثلا میگن حرم امام رضا باید بشه مثل گنبد صحرا. مرحوم کافی قبل از انقلاب منبر میرفت میگفت نجف بودم یک از این اون میگو حال فلان مقدس ها کلمه من نمیخوام بکار و اومد پیش من گفت آج آقای کافی این به نظر تو اسراف نیست این همه؟ حال اون به نظرش حرم از تعمیر الان امامزاده ندیده بوده که بگه. گفت من بهش بگم حیف کاه که تو بخوری. اینجور بهش گفت. حالا شاید جالب نبوده این جواب، بهتر بود قانعش میکرد. اونی میگو من بهش گفتم حیف کاه آن همه عالم فدای حضرت امیر دید شروع میکنه فلان و فلان. ولی خب بعضی مثلا ممکنه دل به دل بعضیان بیدی میگن اینجا رو بکن مثلا بردار برو چیز بکن. به هر حال بیشتر از این ادامه
داره، بعضی اعتداری داره اگه خیلی خطوط رو بد
کنه بعضی حرمت هم میده. لذا من اون روز چهارشنبه گفتم مدیریت سهمه، فکر نکنید آسونه، آدم مدیریت بکنه. حتی جالبه حالا شما خب سنتون هم اختزانه، بعضی وقتا انسان بخواد خانوادش رو راضی کنه جامعه ممکنه حرف بزنه، بخواد رعایت حرف جامعه رو بکنه خانوادش رو ناراضی میکنه. و من بهتون بگم دیدم از نزدیک بعض علمای زاهد رو واقعا زاهد بودن و چه نفوذهای استثنایی بین مردم داشتن، ولی خانمشون عصبانی بود ناراضی بود، هیچ کدوم بچه هاش طلبه نشدن. این در واقع تو این پارادوکس رعایت مردم و حرف مردم و خانواده.
فقط مدیریت اجباری
میخواد. به هر حال مدیریت میخواد دیگه. انسان بتونه مدیریت بکنه. بله بعضی وقتا خانواده غیر طبیعیه. یعنی یه انتظارات غیر طبیعی داره. اون دیگه حالا
فاز غیر طبیعیش نه طبیعی شد. مدیریتش به چه لحظه الان حاکمیت بین اینکه به طلبه ها مثلا بیاد جایگاه بده شهری خوب شده از طرف خوب اگه این کار نکنن طلبه نمیان تو میکنه یه مبانی داره.
خب نه ببینید باید حد اعتدال رو رعایت کنه، یعنی بیاد آنقدر بره به طلبه که تفاوت فاحش بشه با غیر طلبه، این معناش اینه که نتونسه اداره کنه. از اون برم آنقدر طلبه رو تحت فشار بگذاره که همه فرار کنن، اعتدال دیگه. خیر الامور اوسطها مال کجاست؟ حالا همینه دیگه. امسال نمیدونم این کلیپ های دعوت ها رو میدیدید یا نه، بعضی از شهرسون ها دعوت به طلب شدن. نمیدونم اینا نفوذ واقعا ببینید یا چیه، شغل میخواد بیاد طلب بشه، چه قاضی میخواد بیاد آخر اینا. یعنی اگر یه طلبه یه کلمه مثلا بد حرف بزنه ممکنه بعضی از مراکز بازخواست کنن طلبه رو. اینا رو بازخواست کنید. اینا چه نمیدونم، بعید نشمارید اینا نفوذ باشه. امروز تو درس فقه بودید یا نبودید؟ تو درس فقه گفتم این رمقگیری، من میگم رمقگیری، این رمقگیری که الان تو حوزه قم وجود داره از همین مرکز محترم بگیرید افرادی میان، عقل که هیچ درک نداره به درد، مقاصدم که هیچ، اسلامو نابود میکنه، خدام که تو شریعت عادل نیست، همه اینا رو گفتن دیگه. نظامات هم که ما نداریم، یه سری احکام اتمیک داریم، همین تکه تکه، نظام خانواده، نظام سیاسی نداریم شما. و این الان هم مفصل داره ترویج میشه، حال گاهی به اسم مخالفت با یه شخص، گاهی نه کلی. اینو شما طبیعی میدونید؟ امروز گفتم تو جلسه فقه گفتم خب شما میخواد ولایت فقیه رو ثابت کنید، با چی میخواد ثابت کنید ولایت فقیه رو؟ میخواد بگید که با قرآن، با روایت ابن حنظله که همه چیش محل بحث دلالتش سندش، یا با عقل؟ و عقلم که دارید میزنید. تشکیل حکومت در اصل غیبت بر اساس شریعت، میخواد بگید جمهوری اسلامی حکومت اسلامی دیگه، میخواد با چی ثابت کنید تشکیل حکومت رو؟ با قرآن، با روایات که برعکس داره که هر رایتی قبل از قیام قائم طاغوته، مگه نداره؟ اینو از عقل باید ثابت کنیم که خدا مقاصدی داره تو بعث رسول انزال کتب، این مقاصد باید پیاده بشه. بهترین راه پیاده شدن مقاصد خدا اینه که حکومتی باشه که در رأسش فقیه باشه، ولی حکومتی که در رأسش فتحعلی خان و نمیدونم فتح الله خان و فلان باشه که حکومت اسلامی نمیشه. و اینم که شما دارید میزنید میگید نه عقل ما چیزه، نه مقاصد، اینا معلوم نیست آقایون. نفوذ نباشه، گریاناتی خیلی ظریف از جمله همین مطلبی که شما مطرح کردید. یه حالا بذارید طولانیش نکنم. خب سوالی هست بکنم بلندتر فهم.
در مورد بحث فقه جدید سوال داشتم، اینکه این جریانی که الان به اسم بعدا فقه معاصر، فقه جدید، فقه مضاف گفته میشه، حالا این تفاوتش با فقه سنتی ما چیه که ما اصلا لازم هست که مثلا اصطلاح سازی بکنیم؟ چون فقه تو هر دوره خب مسائل جامع خودش دوره خودش رو جواب میداره. حالا ما بیایم تو دوره خودمون هی فقه فلان فقه فلان فقه فلان، این لزومی داره؟ یعنی از لحاظ روش، از لحاظ منابع، از لحاظ کار، این غیر از فقهی بوده که در طول این هزار سال ما انجام میدادیم؟ حالا تو دوره ما بیان به یک فقهی درست بکنیم. و اینکه حالا خود حضرت عالی بین این اصطلاحاتی که الان رواج داره رو کدوم اصطلاح رو بهتر میدونیم که برای همین فقهای جدید باشه؟
اگر حق مطلب رو بخواد از زبان من بشنوید، حالا حق که میگم استادی شاگردی هم، اگر بخواید مطلب از زبان من بشنوید، من چند تا سخنرانی دارم. یکیش اخیراً در مدرسه آیت الله شبیری بود، آسیب شناسی شاید و ظرفیت فقه معاصر. دیگه رو سایت من برید و علی دوست بزنید و خبرگزاری ها پیدا میکنید. بخوام آدرس مشخص بدم، این سخنرانی یک ساعت خورده منو در مدرسه امام محمد باقر، بزنید علی دوست مدرسه امام محمد باقر. جالب اینه که رفقاتونم در اونجا متنو پیاده کردن، هم صحبت هست هم متن، یعنی هم سخن هست هم متن، اونجا شما ببینید. من حالا ضبطم میشه، خیلی هم خوشو نمیاد. من این جریانی که الان هست عموما به نام فقه معاصر رو راه افتاده، خب اینو من فقه معاصر نمیدونم. یعنی به نظر اینا فقه معاصر به اعتبار متعلق بحثه، یعنی اگر بحث صلات بکنی این غیر معاصر، ولی اگر با همون متد و با همون روش و با همون نگاه مثلا بحث بیت کوین رو بکنیم، یا تشریح بدن یا تلقیح مصنوعی، این میشه فقه معاصر. یعنی با همون فقاهت میاد. یعنی به نظر اینها تفاوت فقه معاصر با غیر معاصر اینه که اگر متعلق کار درسته، متعلقون بهه، اگر متعلقون بهه بحث شما مسئله جدید بود، معاصر بود، این میشه معاصر. ولذا کتابایی هم که نوشته شده ببینید همون روش، همون سبک، فقط مثلا یه تطبیقاتی دادن. خب این خیلی رفتار ساده اندیشانه هست با این. اما اگر فقه معاصر رو بگیم، یعنی هم متعلقان به معاصر باشه، تازه اونم من شرط لازم نمیدونم، شرط غالب میدونم، هم متد و روش. مثلا بحث ابزارهای مالی رو دارید تو اقتصاد، اما با این نگاه که آیا در قرآن چیزی به نام نظام اقتصادی داریم یا نداریم، یعنی ما یه سری گزاره‌های اتمیک داریم فقط که اون بزرگوار گفت ما هر چی داریم همینا رو داریم، اما چیزی به نام نظام اقتصادی نظام سیاسی نداریم، یا نه کسی بره دنبال کشف نظام. من اگر میگم فقاهت معاصر نه یعنی بدعت بیاریم، یعنی با این نگاه، خب این میشه معاصر. اینم که بگید در گذشته فقه های ما معاصر بوده همیشه بوده، ببینید در گذشته پیشرفت و تکنولوژی مثل حالا نبوده، یعنی 400 سال بایست میگذشت تا یه معامله جدیدی مطرح میشه، مثلا سرقفلی. 350 سال میگذشت تا یه پدیده به نام بیمه میومد. اما الان اینطور نیست، الان روزانه داره عناوین جدید میاد.
رسالت فقه اینه که دو هر دوره مسائل خودشو
مسائل خودشو بله مثلا،
و این حالا کار جدیدی فقه نمیکنه.
خب حالا این به همین خاطر، چون آقا کار قبلی هم که مطلوب نشده، کار قبلی سر جاش هست، فقه عبادات، فقه معاملات به معنا عام اینم هست. اینه من
از طریق اصطلاح خاصی مد نظر هم
من بیشتر رو فقاهت معاصر میدونی تاکید میکنم. بله بفرمایید یه آخر باشه، منم خسته شدم.
در ادامه هم ما میتونی الان به این 52 بابی که فقه داریم بعدن هر بابی اضافه بشه با همین مسائلی که الان داریم؟
بله چرا نمیشه؟
یعنی خب یه مسئله امروزه چون نیست که بگیم در ذهن هم 52 باب هم این چیز جدیه، این
خیلی میشه اضافه کرد، یا همون بابها رو توسعه داد. مثلا در فقه معاملات، فقه ابزارهای مالی، فقه معاملات آپشنها، فقه معاملات آتی، ابزارهای مشتقه، اینا حالا اینا میخواد اضافه کنید به 52 تا بکنید. میخوادم مثلا یه فقه الاقتصاد بینیم بذارید کتابو که نداریم هم. بعد اینا رو ذهنش بیارید، یا مثلا تو کتاب نکاح اشکال نداره، تو خود کتاب نکاح فقه نظام خانواده با مسائلی که داره و قبلا مطرح نشده، یا نه اصلا فقه نظام ها بنویسید، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام. خیلی کار دارید شماها، حیفی که بچه حرف گوش کنی نیستی، حتی شوخی میکنم با شما، خیلی کار داری.
سوال درسی نمیپرسم، هم اشاره که رفتی ترجمه رو امتحان کردم
چشم،
بعد یه نکته همی که در رابطه با بحثم تا رسوم و محرم هم نزدیکی نکته توصیه بی قبله
چی بگم؟
برای سال قبل بیانی که قبل محرم هم نکات میفهمید در رابطه مثلا تبدیل رو
اولا تبلیغ رو برید، مگر کس دعوتتون نکنه جا نداشته باشید بشه شهردار زنجان کنار هاش کنم، ولی اگر تونستید برید. یک، تبلیغ هم رفتید همونی که خدا به جناب موسی فرمود، موسی فرمود برو تبلیغ، بخو برم چی بگم، خدا فرمود از من بگو، منو محبوب خلقم قرار بده، از اخلاق بگو، از شریعت و احکام بگو و از امام بگو، از امام زمان بگو. به موسی میگن از امام زمان بگو، یعنی از ولایت، از امامت اصل. البته من ترجمه آزاد کردم و فکر کنم تو بهار باشه جلد 2 صفحه 2 شاید ببینید درست میگم. اینم اولا برید تبلیغ، بعدم این، بعدم سومش که بذارید آخر باشه، فرصت رو از دست ندید. تعطیلی یعنی چه؟ شما از فردا که درستون چیز شد تبدیله، تا بخواید کار برای انجام هست. نباید بگید من نمیدونم چی بخونم، باید بگید من نمیدونم چی نخونم، کار بکنه. حالا اگر به تاریخ علاقه مندید، به فقه، به قواعد فقه، به فلسفه فقه، کتابایی که هست ببینید.
از سفر قطر هم مفتی به
درد دارم، بی نکته نیست. یکی اینه که
جهان اسلام چطور به علماشون فعالن؟
فعال فعالن
به کشورهای دیگه ها جهان، کشورهای دیگه مثلا علماشون کمانده بودن، اونا چطور تو مسائل مثلا اسلامی
خوبن، کار دارن میکنن. اونجا مثل اینجا نیست چند نفر تا یه نوآوری بشه را بیفتن سینهشون پر بشه که مخالفت کنن. تو جهان عرب اینطور نیست. همین فقه و مصلحت من رو خیلی وقتا دنبالشن، حالا عربی هم شده دیگه. حالا نه اونجا جای هست. اینم که میگن من انصداد منصدی، واقعا الان دیگه قائل ندارم. اینا رو مسائل جدید کار میکنن ولی خب اون قوت ما رو ندارن. یعنی میدونید قوت یک فاضل حوزوی شیعی رو اونا حتی علمای گندشون درشتشون ندارن. بی سواد نیستن ها، ولی بالاخره اون همون دو سه دقیقه که من تو هوش مصنوعی صحبتم گوش کردید، خب اینا براشون خیلی تا من گفتم اون نماینده عربستان گفته از من دعوت کرد که برم تو بخش نهایی که قرارات یعنی مصوبه می نویسن. بعد اون قرارات هم مثلا من بودم با احمد و طیب الازهر مصر، یعنی کنار هم بودم یه همچون جا. به هر حال می فهمن، یعنی نگه ما خیلی هنر کردیم، او عادی، ولی گاهی حرف عادی ما برای اونا مهمه. ورود کردن، دارن کار میکنن، خرجم میکنن. این هم که فکر کنیم همشون دشمنن و قرض دارن و اونا میخوان خلاف، نه واقعا دوستانن کار
نگاه سلیل و رمشی اینا بشن
به هر حال
استقبال داشتن.
بله میدونید که نه به علمای شیعه ولی یه اعتقاداتی دارن مثلا.